ګټي تامین او له افغانستان څخه د وټولو لار خلاص کړی.
د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وه. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مصطفی صدیقی سره اوسی.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. سلام، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. این هم سرخط تازه ترین خبرها در این مجموعه خبری نیم ساعته. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی استراتژی جنگ افغانستان را نهایی کرده است و قرار است این بررسی روز پنجشنبه اعلام شود. این در حالی است که درست قبل ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در اثر عارضه قلبی درگذشت. فرانک روجیرو یک مقام ملکی آمریکایی به حیث جایگزین هولبروک معرفی شده است. فرانک معاون هولبروک بود و زمان هم به حیث مأمور ارشد ملکی آمریکا در امور افغانستان کار میکرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان صورت دعوای لویساران مالی بر علیه این کمیسیون را تلاش به هدف انحراف افکار عامه توصیف میکند سخنگوی این کمیسیون.
این صورت دعواره که در واقع به افسانه بیشتر شبیه است تا به حقیقت، از سوی لوی سارن ولی تلاش تلقی میشه در جهت انحراف افکار عمومی.
یکی از برجسته ترین سیاستمداران اسلامی پاکستان در اعتراض به برکناری یک وزیر کابینه حزبش را از ائتلاف حکومت بیرون کرده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام تصمیم صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را به برکناری حمید سعید کاظمی وزیر امور دینی پاکستان مایوس کننده خواند. سارنوالان می گویند که آنان علیه تصمیم یک قاضی بریتانیایی در مورد جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس استیناف طلب خواهند شد. این قاضی تصمیم گرفت که آسانج به قید ضمانت رها شود. آسانج به اتهام ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در بریتانیا دستگیر شده است. و پلیس در 3 شهر جرمنی بر خانه ها و مدرسه های دینی که مربوط به گروه های تندرو اسلامی بودند یورش برد. وزارت داخلی جرمنی در اعلامیه گفت که این عملیات گروه های سلفی را هدف قرار داد. در پهلوی اینها مرور هم داریم بر مطبوعات جهان و گزارش های دیگر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی استراتژی جنگ افغانستان را نهایی کرده است. به گفته مقامات قصر سفید، رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را بعد از تقریبا 2 ساعت جلسه با تیم امنیت ملی ایالات متحده در قصر سفید نهایی کرد. تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان در حال نهایی شده است که ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، بعد از عملیات قلبی درگذشت. قرار است تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان فردا پنجشنبه به طور علنی اعلان شود. در ماه دسامبر پارسال رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را طرح‌ریزی کرد و هدف آن در هم شکستن شبکه القاعده و گروه طالبان بود. از ماه به این سو مقامات آمریکایی اشاره‌هایی داشتند که تغییر عمده‌ای در استراتژی جنگ افغانستان به وجود نخواهد آمد. بیشتر از خالد مفتون.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تجدید نظر بالای استراتژی جنگ افغانستان یادآور خواهد شد که ایالات متحده دستاوردهای کافی در عرصه تامین امنیت در این کشور دارد. این امر به نوبه خود شرایط را فراهم می‌کند تا تعدادی از عساکر آمریکایی در ماه جولای 2011 میلادی از این کشور بیرون خواهند شد. در عین حال تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان بر مشکلات بزرگ و دوامدار به شمول توانایی حکومت افغانستان مبنی بر ارائه خدمات ابتدایی برای مردم این کشور و پناهگاه امن گروه‌های افراطی در پاکستان تاکید خواهد کرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتر تجدید نظر در مورد استراتژی افغانستان را به روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. گیبز همچنین گفته است که تغییرات تعجب‌آور در استراتژی پیشنهاد نخواهد شد. آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که رئیس جمهور آمریکا بر تعهداتش مبنی بر آغاز خروج نیروهای ایالات متحده در جولای 2011 میلادی پابند خواهد بود. در دسامبر سال گذشته رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را طرح‌ریزی کرد و 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کرد که هدف آن در هم شکستن شبکه القاعده و گروه طالبان بود. حالا هدف نیروهای ائتلاف بین‌المللی این است تا قوای افغان مسئولیت امنیتی سراسر کشور را تا پایان سال 2014 میلادی به عهده بگیرند. با گفته سخنگوی قصر سفید، انتظار می‌رود که پیشرفت‌ها علیه طالبان، ضربات وارد شده علیه رهبران شبکه القاعده و افزایش همکاری‌ها میان افغانستان و پاکستان از مسائلی است که در تجدید نظر استراتژی از آن ذکر خواهد شد. ولی رابرت گیبز گفته است که رئیس جمهور آمریکا در مورد تعداد کاهش نیروهای ایالات متحده تبصره نخواهد کرد و این موضوعی است که در ماه‌های بعدی در موردش تصمیم گرفته خواهد شد. در حال حاضر حدود 100 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند. این در حالی است که قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا بیشترین تلفات را در سال 2010 میلادی متحمل شدند. بیش از 680 تن از عسکر خارجی به شمول 470 عسکر آمریکایی امسال در افغانستان کشته شدند. در این حال امیرالبحر مایک مولن رئیس کمیته مشترک لویدرسیزون قوای آمریکا بر روز سه‌شنبه در اسلام آباد اعتراف کرد که پناهگاه شورشیان در پاکستان یکی از مسائل جدی است. هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از بازدید نیروهای ایالات متحده در مناطق کوهستانی افغانستان که نزدیک به سرحد پاکستان است گفت که قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا در دو جنگ جداگانه درگیر هستند. به گفته وزیر دفاع آمریکا موقف استراتژی در یک قسمت کشور نسبت به بخش دیگر آن متفاوت خواهد بود. به گونه مثال در جنوب افغانستان نیروهای بین‌المللی تلاش دارند تا طالبان را از مناطق پرنفوذ دور کنند و اعتماد مردم را به دست بیاورند، ولی در شرق کشور تلاش های گسترده جریان دارد تا از ورود طالبان و جنگجویان خارجی به شمول افراد وابسته به گروه اقانی و شبکه القاعده به داخل افغانستان متوقف گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان صورت دعوای لویسران والی بر علیه این کمیسیون را تلاش به هدف انحراف افکار عام توصیف میکند. احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که این صورت دعوا بیشتر بر بنیاد ادعای کاندیدان ناراضی تهیه شده که شکایات آنان از سوی این کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گرفته و به اساس ثابت شده است. به گفته آقای رفعت در عقب این مسئله دستای برخی از مقامات دولتی نیز دخیل است. در حال است که لویسران والی افغانستان پس از بررسی هایش در خصوص آنچه تقلب گسترده در انتخابات ولسی جرگه افغانستان خوانده می شود، از طرف محکمه این کشور خواهان ابطال نتایج انتخابات شده است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با آنکه کشیدگی ها میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و لویسران والی این کشور بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه همچنان موجود است، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که صورت دعوای ترتیب شده از سوی لویسران والی بر علیه این کمیسیون در مطابقت با معیارهای حقوقی قرار ندارد. احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که عصر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت صورت دعوای لویسران والی استوار بر ادعاهای بی‌بنیادی است که مداخله این نهاد عدلی را در امور انتخابات نشان میدهد.
این صورت دعوا بر مبنای ادعاهای بی‌پایه استوار است که نشانه آشکار از مداخله لویسران والی در کارهای انتخاباتی میباشد. این صورت دعوا را که در واقع به افسانه بیشتر شبیه است تا به حقیقت، از سوی لویسران والی تلاش تلقی میشه در جهت انحراف افکار عمومی.
آقای رفعت علاوه کرد این صورت دعوا را که از سوی لویسران والی به محکمه مبارزه با فساد اداری فرستاده شده بود با صورت غیر رسمی دریافت کردند که به گفته وی به اساس ادعاهای نادرست نزدیک به 250 کاندید معترض ترتیب شده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که لویسران والی افغانستان به دلیل آنچه تقلب وسیع در انتخابات ولسی جرگه این کشور خوانده می شود از استر محکمه خواسته است که نتایج این انتخاب را باطل اعلام کند، اما استر محکمه تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می کند که هیچ ارگان صلاحیت ابطال نتایج انتخابات را ندارد. آقای رفعت می گوید در عقب این فیصله لویسران والی دست های برخی مقامات دولتی نیز دخیل است.
گروه های فشار وابسته به دولت احتمال دارد که پشت سر بعضی از نهادهای قانونگریز پنهان شده باشد تا توسط آنها بتانند هم اعتبار انتخابات و هم اعتبار کمیسیون شکایات انتخاباتی را آسیب بزنند.
این در حال است که وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تازگی تشنج و جار و جنجال‌های بمیان آمده در خصوص انتخابات 27 سنبله را در یک جامعه دموکراتیک مسئله عادی خواند و گفت رئیس جمهور کرزی در امور انتخابات مداخله نمی‌کند و ارگان‌های عدلی و قضایی به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. اما کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی گفتند که مسئله انتخابات از نظر قانونی حل بوده و هیچ ارگان حق مداخله در این زمینه را ندارد.
گزارش بوده از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری خواهید شنید که مقامهای محلی در ننگرهار میخواهند جوانان را ترغیب کنند تا نگذارند پدرانشان در زمینهای خود کوکنار کشت کنند. و همچنان خواهید شنید که جرمنی حدود 10 میلیون دلار را به ولایت تخار کمک کرده تا از این پول قرار است برای ساختمان فاکولته های زراعت و انجینری و کارهای بازسازی در این ولایت مصرف شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. مقام های محلی در ننگرهار میخواهند جوانان را ترغیب کنند تا نگذارند پدرانشان در زمینهای خود کوکنار کشت کنند. در این مورد گرد همایی در جلال آباد برگزار شده بود که بیشتر از شیرشاه هم درد بشنوید.
صدها تن مسئولین پوانتون ننگرهار در این گردهمایی تعهد کردند که مواد مخدر را استعمال نخواهند کرد و همه ایشان والدینشان را تشویق خواهند کرد تا از کشت کوکنار دست بگیرند. مسعود احمد عزیزی رئیس دفتر والی ننگرهار بعد از سخنرانی در این گردهمایی به خبرنگاران گفت:
"اس به مختلف رپورتونه که اوریدیدی سرویگان کوم بدیدی چې ډیر ځوانان دي چې هغه د پانتون
شما شاید در گزارشات و سروی های مختلف شنیده باشین که تعداد زیادی از مسئولین به مواد مخدر آغشته شدند. ما خواستیم امرای آنها از نزدیک نظریات خویش را شریک سازیم. از سوی دیگر هر جوان نماینده فامیلش می باشد. آنها می توانند از استعمال مواد مخدر دست بگیرند و هم فامیل هایشان را مانع شوند تا از کشت کوکنار دست بکشند." آقای عزیزی می گوید در ولایت ننگرهار بیش از 50,000 تن با مواد مخدر مبتلا هستند. وی راجع به کشت کوکنار گفت: "خوشبختانه امسال در ننگرهار کوکنار کشت نگردیده و در مناطق دوردست که کم و توم کشت شده است به هدایت والی ننگرهار از بین بردن آن آغاز شده است." وی می گوید مردم با والی ننگرهار تعهد کردند که کوکنار کشت شده ایشان را از بین می برند. مسئولین پوهنزه تعلیم و تربیه و دارالمعلمین عالی ننگرهار گرچه متعهد بودند که کوکنار کشت نخواهند کرد، اما آنها از دولت خواستند با دهقین کمک نمایند تا مشکلات آنها حل گردد. به نام مالیار یکتن گفت:
"او مون کوشش کو چې په کلو پاندو کې عمر زودنه شي ته کنه خلق مانی کو
وظیفه ماست که در قرات و قصبه ها برویم و مردم را از مواد مخدر ممانعت نماییم و برای مردم راهنمایی کنیم که در زمین هایشان کوکنار کشت ننمایند.
خیر مونږ دا کار خو به وکړو، خو حکومت لپاره دولت لپاره دا پکار دی چې د خانانو سره کومک وکړي.
ما مسئولیت خویش را در قبال این پدیده ادا خواهیم کرد، اما به دولت لازم است با دهقین تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی کمک نماید و در میکانیزه ساختن زراعت بکوشند. در ولایت ننگرهار تا چند سال گذشته جلوی کشت کوکنار گرفته شده است. در جاهای کمی و مناطق دوردست که کشت گردیده دهقین میخواهند که برایشان کارهای اساسی صورت بگیرد که تا به حال صورت نگرفته است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خالق از ولایت غزنی اسمس فرستاده و نوشته که در ولسوالی قره‌باغ مردم با مشکلات مخابراتی روبرو هستند. نوشته که 4 شرکت مخابراتی در این ولسوالی آنتن دارن ولی از بهار امسال همگی خاموش و مردم با مشکلات روبرو هستند. سلام، از ولسوالی نجراب اسمس کرده، نوشته که کار قیریزی سرک دره پاچغان، خدا کنه که درست تلفظش کرده باشم، کاملا بی‌کیفیت بوده و ضخامت آن خلاف نقشه می باشه و گولایی آن نوشته که مساوی به عرض سرک می باشه که خلاف قوانین انجینیری است. تشکر خالق و سلام که اسمس کردین به ما و تشکر از مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات که به ما اسمس میفرستن و یادآور میشم که در برنامه های ساعت 8 و 9 امروز برنامه هفتگی اسمس 818 را فراموش نکنین. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در همین مجموعه خبری تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم و همچنان سید سمیع عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان. اما حالا ساعت 7:45 و وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها با رادیو آزادی باشید.
با
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی استراتژی جنگ افغانستان را نهایی کرده است. این در حالی است که روز قبل ریچارد هابروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در اثر عارضه قلبی درگذشت. فرانک روجرو، یک مقام ملکی آمریکایی به حیث جایگزین هولبروک معرفی شده است. فرانک معاون هولبروک بود و زمان هم به حیث مامور ارشد ملکی آمریکا در افغانستان کار می‌کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان صورت دعوای لوئیس رانوالی بر علیه این کمیسیون را تلاش به هدف انحراف افکار عامه توصیف می‌کند. یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران اسلامی پاکستان در اعتراض به برکناری یک وزیر کابینه، حزبش را از ائتلاف حکومت بیرون کرده است. سالان مالان می‌گوید که آنان علیه تصمیم یک قاضی بریتانیایی در مورد جولیان آسانج، مؤسس صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، استناف طلب خواهند شد. و پلیس در سه شهر جرمنی بر خانه‌ها و مدرسه‌هایی که مربوط به گروه‌های تندرو اسلامی بودند، یورش برد. پیش از فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان میشنویم که جرمنی تقریبا 10 میلیون دلار به ولایت تخار کمک کرده. از این پول قرار است برای ساختمان فاکولته های زراعت و انجینیری و قیرریزی سرک ها و ترمیم برخی از ساختمان های دیگر کار گرفته شود. که بیشتر از دیان احمدی در این مورد بشنویم.
آقای روگرت کونیک، سفیر کشور آلمان، در دیدار یک روزه از طالقان مرکز ولایت تخار وعده 7,500,000 هیروی جرمنی را به مردم تخار داد. سفیر آلمان بعد از افتتاح ساختمان فاکولته زراعت که با کمک مردم آلمان اعمار گردیده است، سنگ تعداد فاکولته انجینری را در پوانتون تخار گذاشت. آقای کونیک که در یک کنفرانس خبری با ژورنالیستان صحبت میکرد گفت که دولت و مردم آلمان در سال روان بیش از 400 میلیون هروی جرمنی را به مردم افغانستان در امور بازسازی کمک نموده است. و اضافه کرد
Projektauswahl ist getroffen worden sozusagen von deutscher Seite und von afghanischer Seite den Provinz Institutionen von Tachar.
در اثر توافق حکومت افغانستان و دولت ما قرار است که این مقدار پول و این کمک در سکتورهای مختلف حکومت تخار به مصرف برسد.
عبدالجبار تقوا ولی تخار ضمن تشکری از کشور و مردم جرمنی گفت که از پولای کمک شده دولت آلمان در اسفالت و قریزی جاده های این ولایت، بازسازی پانتون تخار، دو دیوارهای استنادی دریای طالقان در شهر طالقان استفاده می شود. کشوری آلمان جزء از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در حال حاضر بیش از 5,000 عسکر در ولایات بدخشان، تخار، قندوز و مزار شریف دارد. این در حالی است که نشریه اشپگل چاپ آلمان به نقل از مقامات ناتو از خروج عساکر جرمنی از ولایات بدخشان، سمنگان و سرپل در 6 ماه آینده گزارش را به نشر سپرد. اما جنرال آنس ولنر که قماندانی عمومی نیروهای ناتو را در شمال افغانستان به عهده دارد، خروج عساکر جرمنی را از شمال این کشور به شدت رد کرد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بررسی استراتژی جنگ افغانستان را نهایی کرده است. به گفته مقامات قصر سفید، رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را بعد از تقریبا 2 ساعت جلسه با تیم امنیت ملی ایالات متحده در قصر سفید نهایی کرد. تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان در حال نهایی شده است که ریچارد هالبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، بعد از عملیات قلبی درگذشت. قرار است تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان فردا پنجشنبه به طور علنی اعلان شود. در ماه دسامبر پارسال رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را طرح‌ریزی کرد و هدف از آن در هم شکستن شبکه القاعده و گروه طالبان بود. از ماه‌ها به این سو مقامات آمریکایی اشاره‌هایی داشتند که تغییر عمده‌ای در استراتژی جنگ افغانستان به وجود نخواهد آمد. سرانوالان میگویند که آنان علیه تصمیم یک قاضی بریتانیایی در مورد جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس استیناف طلب خواهند شد. این قاضی تصمیم گرفت که آسانج به قید ضمانت رها شود. آسانج به اتهام ارتکاب جرایم جنسی در سویدن در بریتانیا دستگیر شده است. سرانوال گیمالینفیلد که از مقامهای سویدنی نمایندگی میکند این تصمیم را در جلسه استماعی محکمه بدون آنکه دلایل را ارائه کند اعلان کرد. اما مارک استیفن وکیل مدافع آسانج از این اقدام سرانوالان انتقاد کرده است.
This is really turning into a show trial.
این واقعا به یک نمایش مبدل می شود و ما ظرف 48 ساعت دوباره به محکمه حاضر خواهیم شد. آنان تا حالا به ما نگفتند که چه وقت باید در محکمه حضور یابیم. قاضی هاوارد ریدل که قبلا تصمیم گرفته بود که آسانج به قید ضمانت رها شود گفت که او باید تا زمانی که استیناف سرانوالان ظرف 48 ساعت شنیده می شود در توقیف به سر ببرد. فرانک روژه رو به حیث جایگزین ریچارد هولبروک نماینده قبلی امریکا در امور افغانستان و پاکستان معرفی شده است. هولبروک دوشنبه در اثر عارضه قلبی در سن 69 سالگی در امریکا درگذشت. روژه رو به حیث معاون هولبروک کار میکرد و قبلا مامور ارشد ملکی امریکا در افغانستان بود. وزارت خارجه امریکا گفت که با وجود مرگ هولبروک پالیسی ایالات متحده امریکا در موارد افغانستان و پاکستان ادامه خواهد یافت. مقامات گفتند که روجرو هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا را در ملاقات در قصر سفید همراهی خواهد کرد. این ملاقات بیشتر روی بررسی استراتژی نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود. قرار است این بررسی فردا پنجشنبه اعلان شود. یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران اسلامی پاکستان در اعتراض به برکناری یک وزیر کابینه حزبش را از ائتلاف حکومت بیرون کرده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام تصمیم صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را به برکناری حمید سعید کاظمی وزیر امور دینی پاکستان مایوس کننده خواند. کاظمی عضو حزب جمعیت علمای اسلام است. گیلانی دیروز کاظمی را همراه با اعظم خان سواتی وزیر ساینس و تکنولوژی این کشور از سمت‌هایشان برکنار کرد. این دو بر سر جنجال علنی در مورد افتضاح فساد اداری برکنار شدند. پلیس در سه شهر جرمنی بر خانه ها و مدرسه های دینی که مربوط به گروه های تندرو اسلامی بودند یورش برد. وزارت داخله جرمنی در اعلامیه گفت که این عملیات گروه های سلفی را هدف قرار داد. این گروه ها معمولاً به دست داشتن در دسیسه های تروریستی متهم شدند. در اعلامیه وزارت داخله همچنان آمده است که این دو گروه با تلاش به خاطر ایجاد نظام اسلامی و فعالیت علیه نظام دموکراتیک جرمنی متهم شدند. مقامات جرمنی میگویند که این عملیات بخش از استراتژی دراز مدت با منظور ممنوع ساختن فعالیت این دو گروه براه انداخته شده است و حدود 60 کشور، سکتور خصوصی و سازمان‌های غیر حکومتی تعهد کردند که 358 میلیون دلار آمریکایی را به اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد کمک خواهند کرد. والریا ماس رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که هدف از این تعهد پاسخ به حالات اضطراری در سرتاسر جهان است. این تعهد در جلسه صبح دیروز در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک صورت گرفت. رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد کمک‌های تعهد شده را یک موفقیت دانست. این تعهدات در حال صورت گرفته است که کشورهای متعدد در سرتاسر جهان با مشکلات اقتصادی روبرواند. سال گذشته 424 میلیون دلار برای اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی و حالا طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود در مورد مشکلات استراتژی ایالات متحده در افغانستان و کشته شدن یک تعدادی از کارکنان ملکی ادارات کمک رسانی در این کشور اظهار نگرانی کرده است. روزنامه می نویسد در سال جاری عیسوی حداقل 100 کارمند مؤسسات کمک رسانی در افغانستان کشته شده که این تعداد نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر است. این عمل در بین مؤسسات کمک رسانی در افغانستان سوال ایجاد کرده است که آیا استراتژی نظامی امریکا در افغانستان آنها و افغانها را بی موجب به خطر روبرو نساخته است؟ روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در ادامه مطلب می نویسد در 33 و یا حتی تمام 34 ولایت افغانستان تیمهای بازسازی فعالیت دارند که کارشناسان ملکی کشورهای ائتلاف در آنها کار می کنند. اکثریت این تیم ها به ایالات متحده آمریکا تعلق دارند و تنها اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID در سال جاری 4 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است. روزنامه از قبل مؤسسه خیریه آکسفام می نویسد که گفته است تیم های بازسازی اکثر اوقات برای جذب افکار و قلب های مردم افغانستان در جاهای دور افتاده پروژه ها را راه اندازی می کنند که این عمل تا حد حیات مردم محلی را به خطر روبرو می سازد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می افزاید در افغانستان مقامات نظامی و سیاسی ناتو این موضوع را قبول ندارند و به گفته آنها سازمان ملل متحد و ایسف کمک های بشری و فعالیت های نظامی را از هم جدا کرده و به این نظرند که کمک های بشری نباید سیاسی و یا نظامی باشد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان زمان مفاهمه و مذاکره در افغانستان فرا رسیده است. روزنامه در این مطلب نامه سرکشاده 48 کارشناس و دانشمند را عنوانی رئیس جمهور اوباما به نشر رسانده است. کارشناسان در مکتوب نوشتند که با وجود مصارف گزاف و بیش از حد نظامی در افغانستان، در این کشور در مقایسه با سال گذشته وضع امنیتی خرابتر شده است و دلیل این است که طالبان مسلح در بسیار نقاط افغانستان پیشرفت کردند. با گفته آنها رفت و آمد از راه‌های زمینی در افغانستان بسیار مشکل شده است. کارشناسان در مکتوب خود عنوانی رئیس جمهور آمریکا نوشتند که مخالفین مسلح از نارسایی‌های حکومت افغانستان و اشتباهات قوای خارجی در این کشور برای افزایش نفوذ خود استفاده می‌کنند. به نوشته آنها قوای خارجی در قرارگاه‌های خود محفوظ هستند و ارتباط آنها با مردم عام افغانستان شارید است. کارشناسان در نامه می‌نویسند قوای ائتلاف با عملیات شبانه در مناطق پشتون‌نشین افغانستان و ایجاد تلفات ملکی در این مناطق نمی‌توانند قلب افکار مردم را به خود جلب کنند که این عمل در دوام حالت جنگ تأثیر مستقیم دارد. در نامه آمده است از اینکه پاکستان از طالبان فعالانه حمایت میکند پیدا کردن راه حل سیاسی را برای بحران افغانستان مشکل میسازد. کارشناسان در مکتوب خود عنوانی رئیس جمهور اوباما مینویسند که تنها در صورت مذاکره و آشتی با طالبان میتوان صلح را در افغانستان حاکم ساخت که در آن صورت در سیاست افغانستان به طالبان هم مسئولیت داده خواهد شد. اما در راه حل سیاسی افغانستان باید اطمینان حاصل شود که این کشور بار دیگر به لانه تروریستان تبدیل نشود. آزادی هایی را که افغانستان در چند سال اخیر به دست آورده است از دست نرود و در نهایت کار افغانستان روابط خود را با جامعه جهانی حفظ نماید. کارشناسان در مکتوب خود عنوانی رئیس جمهور اوباما که متن آن در روزنامه گاردین چاپ شده می نویسند زمان آن رسیده که ایالات متحده استراتژی خود را در افغانستان تغییر بدهد و این تغییرات را عملی کند تا بتواند منافع مشروع امنیتی خود را تأمین و راه بیرون رفت از افغانستان را باز نماید.
در مورد عجایب هفتگانه جهان زیاد شنیده ایم. این عجایب هفتگانه کدام ها اند؟ این ساختمان های حیرت انگیز با چه هدف، چرا و چه وقت اعمار شده اند؟ بیشتر به این در این مورد از آرش همایون بشنویم.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان های حیرت انگیز اطراف حوزه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شدند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد، آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد، مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد، چراغ راهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد. در برنامه‌های آینده رادیو آزادی در مورد هر یک از این عجایب جهان به طور مفصل‌تر خواهید شنید.
بله، حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل هست و نوریاس نوری در استودیو است.